بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب دوستان، رسیدیم به فرع دوم که یک فرقهایی شبیه فرع اوله، حالا یک فرقهایی داره که خدمت دوستان عرض خواهیم. در فرع اول بایه و مشتری در اصل تغییر مبی اختلاف داشتن که آیا این مبی اصلا تغییر کرده یا تغییر نکرده، ولی در فرع دوم هر دو تغییر رو قبول دارن، هم بایه تغییر رو قبول داره و هم مشتری تغییر رو قبول داره، ولی اختلافشون در این که آیا این تغییر قبل از بی بوده یا بعد از بی بوده. پس فرع اول دوستان چی بود؟ فرع اول اختلاف بایه و مشتری در چی بود؟ نه، اصل تغییر. فرع اول اختلاف بایه و مشتری در اصل تغییر بود، بحثی توی تقدم و تأخر تغییر نبود، اصلا خود اصل تغییر شک داشتن که آیا این تغییر صورت گرفته یا تغییر صورت نگرفته. ولی فرع دوم بایه و مشتری هر دو تغییر رو قبول دارند. در فرع اول اختلاف در چی از دوستان؟ اصل تغییر. فرع دوم اختلاف تغییر را قبول دارند، ولی اختلاف در تقدم و تغییر
تأخر.
بله، تقدم و تأخر. ولی اختلاف در تقدم و تأخر چی است؟
تغییر
است. بایه میگوید تغییر بعد از بی بوده. تغییر بایه مدعیه که تغییر بعد از چی بوده؟ بعد از بی بوده. یعنی وقتی ما عقد رو خوندیم و مبی رو تحویل شما دادیم، بعد از قبض و اقباض این تغییر بعد از چی بوده؟ بی بوده. نتیجه چی میشه؟ تغییر بعد از بی، معامله بر مشتری لازم و خیار فسخ ندارد. مشتری چه میگه؟ مشتری میگوید تغییر قبل از بی بوده. خب تغییر بعد از بی بوده، معامله چی میشه؟ معامله بر مشتری لازم نیست و خیار فسخ دارد. پس فرع دوم اختلاف بایه و مشتری در اصل تغییر نیست، هر دو میگن تغییر صورت گرفته، ولی بحث در تقدم و تأخر تغییر هست. خب در اینجا تکلیف چیه؟ آیا حق رو به بایه بدیم یا حق رو به مشتری بدهیم؟ دو اصل در جریان است. دو اصل در اینجا در جریان است. ما دو تا اصل در اینجا میتوانیم جاری بکنیم. یک، عرضم به خدمت شما که اصل عدم تقدم تغییر، این به نفع کی میشه؟ اصل عدم تقدم تغییر هست، یعنی معامله بر مشتری لازم میشه و مشتری خیار فسخ ندارد. دو، اصل عدم تقدم یک بی باید اینجا اضافه بکنیم، اصل عدم تقدم بی بر تغییر، این اصل اولی است. اصل دوم چی است؟ اصل عدم تقدم تغییر بر بی، که اینجا میشه به نفع مشتری. ما دو تا اصل داریم. بایه مدعی چی است؟ تغییر بعد از بی بوده. میگیم اصل عدم تقدم بی بر تغییر است، به نفع بایه حکم میکنیم. دو، اصل عدم تقدم تغییر بر بی هست که به نفع مشتری حکم میکنیم. دو تا اصل داریم. خب آیا به اصل اولی عمل بکنیم یا به اصل دومی عمل بکنیم؟ تکلیف
دومی تقدم نمیشه.
این در واقع همین میشه دیگه. مشتری میگه تغییر قبل از بی بوده، بایه میگه تغییر بعد از بی بوده. یکی قبل از بی بوده مدعی، یکی بعد از بی بوده. اینجا دو تا اصل ما داریم. تغییر بی، بایه میگه تغییر بی بعد از بی بوده، مشتری چی میگه؟ تغییر قبل از بی بوده. هر دو یه چیز، منطق مقداری ادبیاتش سخت شد. به هر حال این دو تا اصل رو ما در اینجا داریم. حالا خود شیخ اینجوری آورده، من اینجوری آوردم، تو عبارت شیخ اینجوریه مثلا با عبارت آشنا بشیم، وگرنه اصلش همینه که ساده نوشتیم، ولی چون عبارت شیخ اینجوریه اینجوری آوردیم. میفرماید تعارضا و تساقطا. تعارضا و میگه چون این دوتا اصل با هم دیگه متعارض هستن تساقط میکنن. پس بالاخره تکلیف بایم و مشتری چی شد؟ بعد میفرماید که دو اصل مذکور، پس این نتیجه چی شد دوستان؟ نتیجه این دوتا اصل چی شد؟ تعارض و تساقط. دو اصل مذکور، دو اصل مذکور مرجعشان دو استصحاب است.
الفرع الثانی که گفتیم بایه و مشتری هر دو تغییر رو قبول دارن، برخلاف فرع اول که فرع اول بایه و مشتری اصلا عرضم به خدمت شما که تغییر رو قبول نداشتن، ولی تو فرع دوم تغییر رو قبول دارن، ولی توی تقدم و تأخرش اختلاف دارن. الفرع الثانی لو اتفقا علی التغییر بعد المشاهده، اگر اتفاق داشته باشن بر تغییر بعد از مشاهده. اینها مشاهده کردن، دیدن این گوسفنده مثلا چاق بوده یا لاغر بوده، ولی بعد از تحویل، بعد از قبض و اقباض مدعی هستن که لاغر شده، یا اون گوسفند اگه لاغر بوده چاق شده. و وقوع العقد علی الوصف المشاهد، و واقع شده است عقد بر اون وصف مشاهد که عبارت باشه از چاقی. این گوسفند رو دیدن قبلا چاق بوده، عقده هم واقع شده بر همین گوسفند چاق. حالا ما مثال به گوسفند، حالا مثال جدید باید بزنیم، مثال همین ماشینه رو باید بزنیم که ماشین بدون رنگ و ماشین رنگ شده. وختلفا، خب ثمرش چیه؟ ثمره این اختلاف بایه و مشتری چیه؟ وختلفا فی تقدم تغییر علی البیع لیثبت الخیار. این بسید برای مشتری، اگر ما بگیم این تغییر مقدم بر بی بوده، اینجا مشتری چی دارد؟ خیار داره و خیار برای مشتری ثابت میشه. دو و تأخری، و تأخر دارد اون تغییر انهو بزنید از بی علا وجه لا یوجب الخیار، و تأخری و تأخر دارد این تغییر انهو از اون بی علا وجه لا یوجب الخیار، بر وجهی که موجب خیار نباشد. این میشه به نفع کی اینجا؟ به نفع بایه و بر ضرر مشتری. بایه میاد میگه که این تغییر بعد از بی بوده. ما اینجا چند تا اصل داشتیم دوستان؟ دو تا اصل داشتیم. تعارض کلون، تعارض میکند این دو تا اصل. این دوستان اینا رو شماره بزنید، وقت این فی تقدم تغییر علی البیع لیثبت الخیار میشه اصل اول، و تأخری میشه اصل دوم. میگه این دوتا اصله با هم دیگه تعارض میکنن. تعارض کلون، این من دوباره میشه اصل یک. من اصالت عدم تقدم البیع، اصالت عدم تقدم بی با چه اصلی تعارض میکند؟ این و میشه دو. و تغییر علا صاحبهی، بایه میاد میگه اصل اینه که تغییر بعد از بی بوده، مشتری هم میاد میگه که اصل تغییر مبی قبل از بی بوده. این دوتا اصل با هم دیگه تعارض میکنن. و اذا تعارضا تساقطا، و حیث ان مرجع الاصلین، و از جهت اینکه مرجع این دوتا اصل کدام اصل؟ این دوتا اصلی که الان گفتیم شماره بزنید، تعارض کل من اصالت عدم تقدم البی و تغییر علی صاحبه، مرجع این دوتا اصل که در واقع دوتا استصحاب هستند به چی باز میگردد؟ الا اصالت عدم وقوع البیع حال السمنه، مثلا باز میگردد به سوی این که اصل اینه که واقع نشده از بیع در حال چاقی. مثلا یک زمانی بود که این گوسفنده چاق نبود، حالا شک داریم که این چاق بوده، حالا اصل عدم وقوع بیع است در حال چاقی. میگه مرجع این دوتا اصل برمیگرده به دوتا اصل دیگه. این دوتا اصل دیگه چی است؟ اصالت اصلی که واقع نشده است اون بی در حال چاقی مثلا. حالا شیخ میگه من مثال به چاقی گوسفند زدم، شما میخواید مثال به ماشین رنگدار و بی رنگ بزن یا مثال دیگر، و باز میگرده باز به یک اصل دیگری. دوستان این الا اصالت عدم وقوع به حال سمنه، میگه یک زمانی بی در حال چاقی نبود، یک زمانی بی در حال چاقی نبود، الان شک دارم در وقوع بی در حال مذکور استصحاب عدم جاری میشه. میگه اصل اینه که این بی در حال چاقی واقع نشده است. دو، و اصالت بقای سم، و اصل بقای چاقی هست و عدم وجود الهزال حال البی و عدم لاغری در هنگام بی. میگه یک زمانی وصف چاقی مسلم بود. چه زمانی مسلم بود وصف چاقی؟ حال بی. یک زمانی و اصالت بقاء سم، یک زمانی بود که این چاق بودن گوسفند مسلم بود در حال مشاهده، ولی بعدن در حال انشاء بی شک در بقاء اون چاقی داریم که آیا این چاقی الان هم هست یا الان هم نیست. استصحاب وجودی میکنیم، میگیم الان هم چاق هست. اصالت بقاء سم زمان مشاهده چاق بود، الان شک دارم که این چاقی هست یا نیست حال بی. استصحاب چی میکنیم؟ اصالت بقاء سم. استصحاب وجودی میکنیم، میگیم دو تا اصل دیگه، این مرجع اون دو تا اصل بالا برمیگرده به این دو تا اصلی که الان هست. شیخ میگه که این دو تا اصل رو میتونن از این استفاده بکنن، بایه و مشتری، منتها این دو تا اصل تعارض میکنن و تساقط میکنن. باز از جهتی مرجع این دو تا اصل برمیگرده به دو تا اصل دیگه که حالا میخواد بگه این دو تا اصل هر دو اصل مثبت هستن. این الا اصالت عدم وقوع البیع حال السمن مثلا، این میشه اصل مثبت. این دومی هم اصالت بقاء السمن و عدم وجود الهزال حال البیع که استصحاب عدمی هست، میگیم این مبیعه عرضم به خدمت شما در زمان مشاهده لاغر نبود، حالا شک داریم حال البیع آیا لاغره یا لاغر نیست. اصل عدم وجود چی است؟ هزاله. اصل عدم وجود اون لاغری حال البی. و ظاهر انه لا یترتب علی شیء منهما الحکم بالجواز او اللزوم، و متبادر به ذهن و ظاهر اینه که مترتب نمی شود علی شیء منهما بر هر کدام از این دوتا اصل، اصل عدم وقوع بی حال السم و اصالت بقاء السم و عدم وجود الهزال حال البی. این دوتا اصل هیچ چیزی بر این دوتا اصل مترتب نمیشه، نه جواز مترتب میشه به نفع مشتری و نه لزوم مترتب میشه به نفع بایه، هر دو اصل مثبت هستند. دوستان میخواید این یه خط و نیم دو خط گوشش بنویسید، دو استصحاب این دو اصل مذکور، این دو اصل مذکور یا دو استصحاب، این دو اصل مذکور داخل پرانتز دو استصحاب، وصول و عدم وصول حق را نتیجه نمیدهند تا به دنبالش لزوم و جواز مترتب شود، لزوم و جواز مترتب شود، زیرا وصول یا عدم وصول اثر شرعی نیست بلکه لازم خارجی است و استصحابهای مذکور اصل مثبت می شوند که حجت نیستند. هیچ کدوم از این دوتا استصحاب چون که اثر شرعی برشون مترتب نیست که عبارت باشد از لزوم و جواز نیستند. این رسیدن حق یا نرسیدن حق هر دو لازم چی هستن؟ خارجی هستن و به درد استدلال نمیخورن. کدوم؟
دو تا اصل اولی
عبارت شوی بار دیگه بفرمایید. بله میفهمید، تعارض کل من اصالت عدم تقدم البی، این یک اصل، و تغییر علی صاحبه، هیچ کدوم از این دوتا اصل جاری نمیشه. چرا؟ چون تعارض میکنن و تساقط میکنن. بعد میگه مرجع این دوتا اصلا برمیگرده به دوتا استصحاب. این دوتا استصحاب هم که عبارت است از اصالت عدم وقوع به حال سم دو و اصالت بقاء سم که این میشه استصحاب وجودی چاقی و عدم وجود الهزاله حال البیل که میشه استصحاب عدمی. میگه این دوتا استصحابه هیچ کدوم جاری نمیشن. چرا؟ چون این وصول حق و عدم وصول حق هر دو لازم خارجی هستن، لازم خارجی این استصحاب هستن و اثر شرعی این استصحاب نیستن. گفتیم استصحابی حجته که خودش اثر شرعی داشته باشه، ولی چون این اثر شرعی نداره و این وصول و عدم وصول حق لازم خارجی این استصحاب، لذا این میشه اصل مثبت و حجت نیست. لأن لازمه، چرا این استصحاب موجب لزوم نمیشه؟ لأن لازمه، دوستان میخواید کنارش بنید، چرا بی بر مشتری لازم نیست؟ چرا این استصحاب موجب لزوم بی بر مشتری نمیشه؟ میفرماید که لأن لزومه من احکام وصول ما عقد علیه و انتقاله الی المشتری. به خاطر اینکه لزوم چه زمانی بی لازم میشه؟ زمانی که اون وصول، اون چیزی که عقد برش بسته شده به مشتری برسه، و الان مشتری مدعی هست که این تغییر قبل از بی صورت گرفته. لأن لزومه، به خاطر اینکه عقد زمانی لازم می شود، لزوم زمانی است که وصول حق باشد به اون زیحق. لأن لزومه، به خاطر اینکه لزوم از احکام وصول ما عقد علیه است. این ما عقد علیه روش بنویسید گوسفند، و انتقاله و گوسف و انتقال اون گوسفند است الی مشتری. چه زمانی عقد لازم میشه؟ زمانی که اون حق به زیحق برسه. و الان این مشتری میگه که من عقد روی گوسفند چاق بسته بودم و الان شما موقع بی گوسفند لاغر به من تحویل دادی. بایم قبول داره که گوسفند لاغر تحویل داده، ولی میگه این لاغری گوسفند بعد از بی و قبض و اقباض بوده، که مشتری میگه نه، قبل از قبض و اقباض بوده. و اصالت بقاء سمنه لا یثبت وصول السمین، و اصل بقای چاقی و اصالت بقاء السمن و اصل بقای چاقی لا یثبت وصول السمین، ثابت نمی کند رسیدن اون چاقی را. جلوش بنویسید به دست مشتری. شما بگید اصل بر چاقی گوسفنده. خب وقتی این گوسفنده چاق به دست مشتری نرسیده، بله اصل بر چاقی بودن گوسفنده، وقتی نرسیده به دست مشتری، اینجا لزومی هم بر عهده مشتری نیست. کما ان اصالت عدم وقوع البیعه حال السمنه لا ينفیه، همونطوری که اصل واقع نشدن بیع در حال چاقی لا ينفیه، نف نمیدهد. لا ينفیه میخوره به وصول ما عقد علیه و انتقاله الی مشتری. هیچ کدوم از این دوتا استصحابی که گفتیم به درد نمیخوره. این دوتا اصلی که گفتیم هیچ کدوم به درد نمیخوره. فالمرجعو الی اصالت عدم وصول الحق المشتری الیه کما فی المسئلت سابقه. پس بالاخره تکلیف چیه؟ آیا ما حق رو به مشتری بدیم یا حق رو به بایه بدیم؟ شیخ میفرماید اصل چیه؟ عدم وصول حق به مشتری هست. بایه و مشتری هر دو متفقند که این مبیعه قبلا چاق بود، ولی این مبیعی که الان تحویل مشتری شده چه نوع مبیعی هست؟ گوسفند لاغره. مشتری میگه آقا این گوسفندی که به من دادی قبل از بی بوده. بایه میگه این گوسفندی که به شما دادم بعد از بی بوده. که شیخ انصاری بالاخره نظرش اینه که میگه فالمرجع، ما باید به چه اصلی مراجعه بکنیم؟ اصالت عدم وصول حق مشتری الیه کما فی مسئلت سابقه، همچنان که در فرع اول بود که ما حق رو به مشتری دادیم. الا ان الفرقه بینهما هو، الا اینکه فرق بین این فرع اول و دوم این است که ان شک فی وصول الحق هناک ناشن ان شک فی نفس الحق، به درستی که شک در رسیدن حق در اونجا، هناک بزنید در فرع اول، گفتیم در فرع اول اختلاف بای و مشتری در چی است رفقا؟ اصل تغییر هست. این شک در وصول حق هناک در اونجا در فرع اول ناشی می شود از شک در نفس حق. شک در چی است؟ اصل تغییره. و هنا و در اینجا فرع دوم ناشن ان شک فی وصول حق المعلوم، ولی اختلاف بایه و مشتری ناشی می شود از شک در وصول حق معلوم. این گوسفند چاق معلومه هم پیش بایه و هم پیش مشتری. میخواید این نیمخس رو کنارش بنویسید. مشتری میگوید من این حق معلوم داخل پرانتز گوسفند چاق را نگرفتم، و بایه میگوید من این حق معلوم را تحویل دادم. و به عبارت اخرى الشک هنا، و به عبارت دیگر الشک هنا در فرع دوم فی وصول الحق. حق کی است دوستان؟ حق مشتری. کلن این دوستان فرع دوم، این فرع دوم گفتیم چند تا فرض داره؟ فرع دوم دو فرض داره. فرض اول که ما اینو پای تخته برعکس نمیشه، فرض دوم. الان کلن داریم فرع ثانی روی کدوم فرع صحبت میکنیم؟ فرض اول. بحث ما الان کلن روی فرض اول. مشتری میگه تغییر قبل از بی بوده، آیا قول بایه مقدمه یا قول مشتری مقدمه؟ که شیخ انصاری گفت قول کی مقدمه؟ نظر نهایی شیخ، قول مشتری مقدم است. به چه دلیل؟ اصل عدم وصول حق مشتری به مشتری است. این نظر نهایی شیخه. بعد میفهم و به عبارت اخرى الشک هنا، شک در این فرع دوم فی وصول الحق، شک در اینه که آیا این حق به مشتری رسیده یا به مشتری نرسیده. و هنا که در فرع اول فی حقیقت الواصل، در حقیقت واصل است. نمیدونیم آیا این گوسفندی که به مشتری باید برسه گوسفند چاق بوده یا گوسفند لاغر بوده. حقیقت واصل، بله ببخشید، فی حقیقت الواصل. و شک در فرع اول در حقیقت چی است؟ واصل هست. یعنی حقی که باید به مشتری میرسید نمیدونیم گوسفند لاغر بوده یا گوسفند چاق بوده، ولی در فرع دوم این معلومه که گوسفند چاق باید به مشتری میرسید، ولی بس توی تقدم و تأخر هست. و مقتضی اصل فی المقامین عدم اللزوم، و مقتضای اصل در هر دو مقام، یعنی در فرع اول و فرع دوم، عدم اللزوم هست. عدم اللزوم بر کی؟ بر مشتری. یعنی معامله بر مشتری لازم نیست و مشتری خیار فسخ دارد. این عدم اللزوم روش بین، عدم اللزوم بر مشتری و وی خیار فسخ دارد. پس اگر بایه و مشتری اختلاف کردند توی تغییر و عدم، توی تقدم و تأخر تغییر، قول کی مقدمه؟ قول مشتری مقدمه. فرض دوم چطوره؟ بایه مدعیه. در فرض دوم هم بایه هم مشتری میگن که عقد روی چی واقع شده؟ این مبی با همین وصف واقع شده. ولی بایه مدعی چی است دوستان؟ بایه مدعیه که این تغییر بعد از بی و قبض و اقواز واقع شده. میگه آقا من این گوسفندی که به شما دادم موقع تحویل چی بود؟ چاق بود، تو دست خودت لاغر شده. در اینجا حق با کیه؟ آیا قول بایه مقدمه یا قول مشتری مقدمه؟ که باز شیخ میگه در اینجا هم اون دوتا اصل میاد، اصل عدم تقدم بی بر تغییر و اصل عدم تغییر بر بی جاری میشه. باز این دوتا اصل با هم چیکار بکنن؟ تعارضا و تساقطا. بعد میگه مراجعه به اصل عدم وصول حق بایه هست به سوی بایه. میایم حق رو به کی میدیم؟ حق رو به بایه میدیم. اصل عدم رسیدن حق به بایه، نه، وقتی که بایه مدعی شد اصل حق رو به بایه میدیم. و من ذالکه، و از این فرض اول، یعلم الکلام فی ما لو کان المدع الخیار هو البائع، سخن دانسته میشود در جایی که بوده باشد مدعی خیار، هو اون مدعی بایه باشه. بایه بگه من خیار دارم، این گوسفندی که وقتی ما مشاهده کردیم این گوسفنده چی بود؟ لاغر بود، ولی حالا که این گوسفندو دارم به تو میدم این گوسفنده چی است؟ چاقه و من اینجا دارم ضرر میکنم، لذا من خیار دارم و میتوانم از حق خیارم استفاده بکنم. که حالا نمیرسیم توی چند دقیقه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.